بفرمایید.
الله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نخشنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشرح علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا ابو الحسن موسى بن جعفر عليهم الصلاه والسلام: تفقهوا في دين الله فان الفقه مفتاح البصيره وتمام العباده والسبب الى المنازل الرفيعه و رتب الجلیله فی الدین و الدنیا و فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الکواکب و من یتفقه فی و من لم یتفقه فی دینه لم یرد الله له عمله. این روایت در کتاب تحف العقول از مرحوم ابن شعبه حرانی در باب فرمایشات امام کاظم سلام الله علیه، حدیث 19 از احادیثی که از امام کاظم نقل کرد، 434، با این کتابی که ما داریم انتشارات کتاب فروشی اسلامیه. حالا البته انتشارات کتابچی نوشت. به هر حال در باب ما روی عن ابوالحسن موسی بن جعفر حدیث 19 فرمود که تفقهوا فی دین الله، در دین خدا تفقه کنید، بینا بشید، فهمیده بشید. فقه یعنی همون فهم عمیق. فإن الفقه مفتاح البصیره، فقه و فهمیدن، فهم دقیق و عمیق دین کلید هر بینایی است. و تمام العباده و کمال عبادت است. و السبب الى المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله، مراتب جلیل فی الدین و الدنیا. فقه هم اثر دنیایی داره، از این روایت معلوم میشه، و هم اثر اخروی که مراتب جلیل و منازل رفیع. و فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الکواکب، فضیلت و برتری فقیه بر عابد مثل برتری خورشید بر ستارگان. و من لم یتفقه فی دینه لم یرد الله له عملا، کسی که در دینش متفقه نشود، در سراغ فهم دین، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد. فهم در دین باعث میشه که عمل هم بالا بره. انسان وقتی نمیفهمه چه کار میکنه، این عملش ارزشی نداره. خب این روایت 19 بود. اما بحث ما در شرایط جریان استصحاب عرض شد که اولین شرط که که عبارت بود از وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه موضوعاً، کما این که حکمن هم همین هست، یعنی وحدت دارد، این وحدت به ملاک عرف ارتکازی است نه عرف بدوی و ظاهری. دلیلش هم این است که در ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک به عرف الغا شده، در جایی که عرف با ارتکاز خودش موضوع را واحد ببیند، رها کردن یقین سابق نقض یقین به شک اطلاق میشه. اما اگر به حسب بدوی و ظاهری نظر عرف به این موضوع باشد، نقض یقین به شک صدق نمی کنه. از این جهت ما قائلیم که عرف ارتکازی معیار هست. این درباره شرط اول.
موضوعیت نداره ارتکازی، به هر حال یه فکری است و یه یقین سابقیه که عالم داره شک میکنه. حالا چطور میتونه بهش عمل کنه مثلا؟
خب ما عرض کردیم دیروز چند مثال ما زدیم برای روشن شدن فرمایش مرحوم آخوند بود، چون اینجا حرف خیلی زیاده، به این خاطر ما یکی دو مثال زدیم تا فرمایش آخوند روشن بشه که فرمایش متینی است که در حاشیه و رسائل هم گفته نه در کفایه، و اون این است که عرف گاهی نگاه میکنه به ظاهر عبارت. ظاهر عبارت عنوانی است که در قضیه به عنوان موضوع ذکر شده، اما وقتی عرف کمی دقت کرد مناسباتی رو بین حکم و موضوع میبینه. به خاطر اون مناسبت هایی که بین حکم و موضوع میبیند، این موضوع رو واحد میبینه. مثلا فرض کنید مولا گفت که الماء المتغیر نجسون، یا گفت الحنتتو طاهرون. اگر شارع گفت که گندم پاکست، موضوع طهارت چیه؟ گندم دیگه، هنته است. حالا اگر این هنته تبدیل به آرد شد، آیا پاک است یا پاک نیست؟ عرف یک مناسبتی بین حکم و موضوع میبینه، میگه این هنته به عنوان این که یکی از حبوبات مثلا هست، با این ماهیت موضوع طهارت واقع شده. آرد وقتی یعنی خرد شده یه هند، له شده یه هند، این هم همانه، البته شکل شمایلش عوض شد. لذا حکم حلیت و طهارت رو برای این آرد هم جاری میکنه. اگر ما باشیم و ظاهر دلیل عنوانش هنته است، هنته غیر از آرده، درسته؟ هنته قیافه، هیکلش، همه چیز، اما عرف غیر از نظر اولی و بدوی و ابتدایی و ظاهری یک نظر ارتکازی داره. لذا همین گندم عرف اینجوری قضاوت میکنه، میگه حالات مختلفی داره، یه وقت هنته است، یه وقت آرد میشه، یه وقت با آب مخلوط میشه، خمیر میشه به قول ما. خب همه اینها عناوین مختلفیه. یه وقت این خمیر با آتش حالت دیگری پیدا میکنه، خبز میشه. این عناوین مختلفه. اگر ما روی عنوان جمود کنیم، باید بگیم وقتی شاعر گفته الحنتتو طاهرون، پس عنوانهای دیگر حکم طهارت پیدا نمیکنه. ولی وقتی ارتکاز عرف معیار باشه، عرف میگه خب چه فرقی میکنه، این هنته شکل و شمایلش مختلف شده، لذا با اون مناسبتی که بین حکم و موضوع میبینه این موضوع را توسعه میده. این حرف جناب آخوند رحمت الله علیه و حرف دقیقی است. لذا در تمام موارد شبهه، مثل چند مسئله‌ای که دیروز ما مثال زدیم، فرمایش مرحوم آخوند راهگشا خواهد بود، دیگه تردید هم برداشته میشه. عرف از الماء المتغیر نجسون میفهمد که موضوع برای نجاست ذات الماء و تغییر علت برای نجاست است. بنابراین اگر تغییر زایل شد، همچنان حکم به نجاست میکنه. میگه چه فرقی میکنه، این آب اول تغییر کرد نجس شد، همین آبی که تغییر کرده بود همین آب الان هم هست، پس نجس است. یعنی موضوع رو واحد میبینه. این بسیار مهمه در تشخیص موضوعات، چون موضوعات به عرف واگذار شده. نه، عرف متخصصین به چه معناست؟ منظور شما چیه؟ گفتیم که نه، اگر بله اون میشه دقت عقلی. مرحوم آخوند در کفایه تصریح کرد، فرمود که چون این خطابات به عرف القا شده، پس معیار و ملاک در تشخیص موضوع عرفه. این خطابات که به فیزیکدان‌ها که معرفی القا نشده، که به گروه خاصی از مردم به قول شما به متخصصین که القا نشده، به عامه مردم القا شده، یعنی به عرف عام. بنابراین متفاهم عرف ملاکه، منتها چه سطح علمیش بره بالا چه نره بالا، عرف من حیثه و عرف یک ارتکازاتی داره. شما از یک فیزیکدان که دو مثلا پروفسور دکترای فیزیک داره و از یک روستایی که اصلا سوادی هم نداره، خب کشاورز گندم میکاره، بهش از هر دو سوال میکنید این گندم در آسیا خرد شد، این آرد همون گندمه یا نیست، چه غیر از اونه؟ هر دو میگن همونه. این کار نداره به تجزیه و تحلیل عقلی. بله از نظر عقلی به قول شما مولکول ها نمیدونم فاصله پیدا کرد فلان، این بله، ولی یک برداشتی عرف داره، حالا این عرف عام از متخصص و جاهل و بی سواد، این حرف جنابه. و مرحوم آخون مرادش از عرف یعنی عرف کل کره زمین، نه حتی عرف متشرعه. یعنی شما در آفریقا و اروپا هم برید همین حرفو میزنن، میگن این آرد همون گندمه، موضوع رو واحد میبینن. این فرمایش مرحوم آخون. نجاست حکم وضعی است که شارع برای بعضی از موضوعات جعل کرده. البته احکام صفت دیگه، از جهت اینکه صفاتی است که برای موضوعاتی جعل شده. بله، صفات نه تنها قابلیت انفکاک داره، جعلیه. ممکنه که مولا این صفت رو در یک زمان اعتبار کنه، در یک زمان اعتبار نکنه. اصلا بگه نصف این میوه نجس، نصفش پاکه. میتونه مولا میتونه یه نصفی رو نجس اعتبار کنه، نصفی رو پاک اعتبار. پدر و پسر متضایفینن. اگر بچه ای از شخصی به دنیا اومد، اون شخص وارث بشه میشه پدر، یا اون زن میشه مادر. اما اگر از راه شرعی نبود، این ابوت و بنوت توسط شارع امضا نشده، این اینجا ابوت اعتبار نمیشه، بنابراین التوارثی هم نیست. یا مثلا مرد زنش رو متهم کرد، مراسم لعان انجام میده، با مراسم لعان اینجا زن دیگه مادر این بچه نخواهد. به هر حال اینها در عالم خارج یک حقیقتی است، یعنی زن والده این بچه شده، بچه رو دنیا آورده، ولی شارع اعتبار نکرده بین اینها این نسب رو. اعتباریه دیگه. بنابراین احکام شرعی، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی، اعتباریاته. به هر حال چه ما بگیم، برای مصالحی است که عدلیه میگن، چه بگیم نه مصالح نیست که نوع اشاعره میگن، احکام شرعی هم از تکلیفی و وضعی اعتبار شارعه. میتونین اعتبار رو به یک شرطی، به یک قیدی مقید و مشروط بکنید. به هر حال این شرط اول. شرط دوم برای جریان استصحاب عبارت است از عدم وجود اماره در موطن استصحاب. اگر اماره در موطن استصحاب باشد، استصحاب جاری نمیشه. بحث ما این است که تقدم اماره بر استصحاب به چه وجهی است، یعنی به چه نحو اماره بر استصحاب مقدم است. آیا به نحو حکومت یا ورود یا توفیق عرفی؟ مرحوم آخون در ابتدا می‌فرماید به سه نحو محتمل هست، یا به نحو حکومت، یا ورود، یا توفیق عرفی. منظور از توفیق عرفی یعنی یکی از ادله لا اقتضاست یا اقتضایی است، دلیل دیگر فعلی است. پس منظور از جمع عرفی یعنی یک دلیل اقتضایی است، یک دلیل فعلی است. مثلا در جمع بین دلیل وجوب صوم و قاعده نفی ضرر که مرحوم آخوند در تقدیم ادله عناوین اولی ثانویه بر عناوین اولیه فرمود جمع عرفی است، یعنی به توفیق عرفی جمع میشه و اونجا معنا کرد، یعنی ادله عناوین اولیه اقتضایی ثانویه فعلی است. مثلا وقتی که مولا گفت روزه بر شما واجب است، این اقتضایی است، یعنی لولا ضرر. قاعده نفی ضرر فعلیه، یعنی بالفعل در جایی که صوم ضرری است، صوم مر وجوب صوم مرفوع است، این میشه جمع عرفی یا به تعبیر توفیق عرفی. پس منظور از توفیق عرفی که جناب صاحب کفایه فرموده همون اقتضایی و فعلی است. قطعا دلیل فعلی بر دلیل اقتضایی مقدم. مرحوم آخوند میفرماید به نظر ما تقدم اماره بر استصحاب از طریق ورود است. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید از طریق حکومت است. حالا قبل از این که فرمایش این دو بزرگوار روشن بشه، به این اصطلاح حکومت و ورود باید یه اشاره‌ای بکنیم، بعد ببینیم حق با کدوم یکی از این بزرگان. در تعریف ورود گفته شده که ورود اخراج موضوعی است حقیقتاً به تعبد، در مقابل تخصص که اخراج موضوعی است حقیقتاً به تکوین. فرض کنید مولا گفت که اکرم العالم، گفت اکرم العالم. خب و وقتی گفت اکرم العالم، جاهل تخصصاً خارجه، خروج جاهل از خطاب اکرم العالم به تکوین دیگه، خروج جاهل، چون جاهل تکوینن موضوع نیست، این میشه تخصص. در مقابل ورود خروج از موضوع است به تعبد نه به تکوین. مثلا فرض کنید ادله دال بر امارات که سبب تقدم اماره است بر اصول عملیه، مثلا اصل عملیه عقلیه، اصل عملیه عقلی، اصل براءت عقلی. موضوع اصل براءت عقلی چیه؟ عدم البیان، قبح عقاب بلا بیان دیگه. پس موضوع عبارت است از عدم البیان. ادله حجیت اماره میگوید این خبر ثقه یا این اماره بیان است، پس به برکت ادله حجیت اماره این اماره میشه چی؟ بیان. وقتی بیان شد بر اصل عملی عقلی براءت مقدم میشه، این میشه ورود. چرا شد ورود؟ چون موضوع اصل عملی را که عدم البیان بود برداشت. این برداشتن حقیقی است، تنزیلی نیست، در عین حال هم تعبدی است، یعنی تکوینی نیست. پس در ورود خروج از موضوع از حقیقتن به تعبد. یه عنوان دیگری که مرحوم شیخ ابتکار کرده حکومته. حکومت خروج از موضوع است تنزیلن نه حقیقتن. مثلا فرض کنید یه وقت مولا میگه که اکرم العالم، بعد میگوید که الفاسق لیس به عالم. وقتی گفت الفاسق لیس به عالم، خروج فاسق از عالم تنزیلیه. عالمی بوده علامه دهر ولی فاسقه. این آقا به نظر مولا عالم نیست، پس خروج حکمیست. یعنی اینجا در این مثالی که ما زدیم، مولا فاسق را از عموم العالم خارج کرده، بلا اگر این خطاب نبود فاسق هم جز عالم بود. پس در حکومت به مدلوله لفظی دلیل حاکم دلیل محکوم رو تفسیر میکنه. تفسیر که کرد چه کار کرده؟ در این تفسیر موضوع رو تزییق کرد، یک موردی رو از دایره موضوع خارج کرد. این کار رو مولا خودش انجام داد، یعنی خودش در موضوع دستکاری کرده. یا ممکنه موضوع رو توسعه بده. پس ببینید در حکومت توسط خود مولا به دلیل حاکم موضوع کم و زیاد میشه، عام دستکاری میشه، دیگه عام عموم ذاتی خودش رو نخواهد داشت، لذا با تخصیص فرق میکنه. در تخصیص اخراج حکمیه، موضوع که عموم هست به عموم ذاتی باقیه. مثلا وقتی گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا علماء بر عموم خودش باقیه، منتها با لا تکرم الفساق عنوان فساق از تحت حکم خارج شده، نه اینکه از تحت عنوان العلماء و عموم العلماء خارج شدن. پس علماء که موضوع از عمومیت خودش رو داره، ولی فساق حکم این عام یعنی وجوب اکرام رو ندارن. در حکومت این دلیل محکوم از عمومیت ساقط شده، منتها این سقوط هم به تعبده، یعنی خود مولا تنزیل کرده این عام رو به منزله فرض دیگری. مثلا فرض کنید مولا فرمود که در شک در مثلا رکعات نماز بنا رو بر اکثر بگذار، بعد فرمود لا شک کل کثیر شک، شک کثیر شک از تحت این عموم خارج شد. پس این شک که در موضوع محکوم بود، این شک به عموم خودش باقی نیست. یا برعکس توسعه میده، مثلا میفرماید در نماز باید با طهارت باشی، بعد میفرماید از طواف و بالبیت صلاتون، طواف رو هم به منزله صلات گرفته، پس طواف هم حکم نماز رو داره. در این دلیل که از طواف و بالبیت صلاتون، صلات توسعه پیدا کرد، شامل طواف شد، منتها به تنزیل خود مولا. پس فرق حکومت با ورود و تخصیص معلوم شد، اینا اشتباه نشه انشاءالله. توضیح بیشتر جلسه ای با انشاءالله.